ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. چندین انفجار در طرطوس سوریه دست کم 100 کشته بر جای گذاشت. دو انفجار انتحاری در شهر عدن در یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. و اولین نشست جهانی بشردوستانه سازمان ملل در استانبول در حال برگزاری است. فعالان سوری میگویند چندین انفجار در شهر ساحلی طرطوس در روز دوشنبه دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید 3 انفجار در طرطوس رخ داده است. این شهر که نیروهای دولتی سوریه در آن قدرت دارند، محل استقرار یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی روسیه هم است. همچنین بنابر گزارش‌ها 4 انفجار دیگر هم در شهر جبله در 60 کیلومتری شمال طرطوس رخ داده است. بسیاری از این انفجارها در پی حملات انتحاری بوده. این دو شهر در طول سالهای درگیری و جنگ داخلی سوریه نسبت به سایر مناطق آرامتر بودند. جنگ در سوریه از بیش از 5 سال پیش تا کنون دست کم 270 هزار کشته بر جای گذاشته است. گزارش از یمن حاکی از آن است که 2 انفجار انتحاری در شهر بندری عدن در جنوب یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشته. مقام‌های امنیتی میگویند یکی از این انفجارهای انتحاری که توسط یک خودرو انجام شد، گروهی از مردان را که آماده ثبت نام در ارتش یمن بودند هدف گرفته بود. هدف انفجار دوم یک پایگاه ارتش بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته. در پی تصرف صنعا پایتخت یمن توسط شیعیان حوثی، عدن مرکز فعالیت دولت قانونی یمن است. نیروهای دولتی با پشتیبانی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال گذشته میلادی موفق به بیرون راندن حوثی‌ها از عدن شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با تایید خبر کشته شدن ملا اختر منصور رهبر طالبان، آن را اقدامی مهم در تلاش برای برقراری صلح در افغانستان خواند. مقام‌های افغانستان روز شنبه خبر دادند که ملا اختر منصور در حمله پهپادهای آمریکایی در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان کشته شده است. پاکستان از این حمله پهپادی انتقاد کرده و آن را تجاوز به حریمش خوانده است. ملا اختر منصور سال گذشته میلادی و در پی مرگ ملا محمد عمر به رهبری طالبان برگزیده شده بود. در پی کشته شدن ملا اختر منصور، وزارت خارجه پاکستان میگوید او در گذرنامه پاکستانی خود روادید ایرانی داشته است. به گفته مقام‌های پاکستانی، اختر منصور احتمالاً از ایران وارد پاکستان شده. با این حال، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران این خبر را تکذیب کرده است. نارنجرا مودی نخست وزیر هند که به ایران رفته، مورد استقبال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. در دیدار دو جانبه رهبران ایران و هند، دو طرف 12 سند همکاری و توافقنامه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی امضا کردند. قرار است رهبران ایران، افغانستان و هند امروز در تهران نشستی سه جانبه برگزار کنند. گفته شده که این دیدار سه جانبه برای امضای موافقتنامه‌ای در مورد بندر چابهار انجام می‌شود. با امضای موافقتنامه سه کشور دسترسی افغانستان و هند به دریا از طریق بندر چابهار به جای بنادر پاکستان میسر می شود. روابط افغانستان و هند با پاکستان در سالهای اخیر به سردی گراییده است. ایران 25 سال پیش بندر چابهار را منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد و اکنون امکان لنگر انداختن کشتی های غول پیکر در بندر چابهار بعد از 10 سال محقق خواهد شد. اولین نشست دو روزه بشردوستانه سازمان ملل متحد از روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. حدود 60 مقام ارشد از جامعه بین‌المللی گرد هم آمدند تا درباره راه‌های بهبود وضعیت افرادی که زندگیشان تحت تأثیر درگیری‌ها، بحران و تغییرات اقلیمی است، گفتگو کنند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در آغاز این نشست از کشورها و رهبران اقتصادی خواست در راستای کاهش تعداد آوارگان و رساندن این تعداد به نصف تا سال 2000 تلاش کنند. جزئیات بیشتر در این باره را از جمشید سند میشنویم.
نخستین کنفرانس جهانی بشردوستانه سازمان ملل با سخنرانی بان کی‌مون دبیر کل این نهاد بین المللی آغاز شد. بان کی‌مون با تاکید بر اینکه این نشست برای ساختن آینده متفاوت برگزار شده، از شرکت کنندگان خواست نه تنها برای زنده نگاه داشتن مردم، بلکه برای به وجود آوردن امکان زندگی شرافتمندانه برای مردم تلاش کنند. دبیر کل سازمان ملل از رهبران جهان خواست برای کاهش تعداد آوارگان اقدام کنند.
من از شما میخواهم برای کاهش تعداد آوارگان و رساندن آن به نصف تا سال 2030 متحد شوید. ما باید راه حل های بهتری برای حل مشکل پناهندگان و آوارگان بر اساس تقسیم مشترک مسئولیت ها پیدا کنیم.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و میزبان این کنفرانس دو روزه در استانبول هم گفت سیستم فعلی برای پاسخگویی به نیازهای فوری انسانها کافی نیست. به گفته او، رهبران و نمایندگان نهادهای بین المللی تنها در صورت حرکت به سوی اهداف و ایده های مشترک موفق می شوند. ترکیه میزبان نزدیک به 3 میلیون پناهجو از کشورهای جنگ زده سوریه و عراق است. آقای اردوغان در سخنرانی خود تأکید کرد که
حتی اگر این موج مهاجرت سوری‌ها، عراقی‌ها و دیگران ادامه یابد، ما هرگز درهای خود را به روی مردمی که از بمباران و تهدیدهای جدی فرار کرده اند نمی‌بندیم.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز که یکی از میهمانان اصلی این نشسته است گفت در بسیاری از موارد وعده‌هایی داده می‌شود اما کمک‌های مالی به دست آنهایی که بیشتر از همه نیاز دارند نمی‌رسد. در نشست استانبول رهبران حدود 60 کشور جهان و نمایندگان 10 نهاد بین‌المللی از 185 کشور شرکت کردند. هدف این نشست که تهیه مقدمات آن 4 سال طول کشیده، به گفته استفان اوبرایان، مسئول دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل، یافتن استراتژی کامل و جامع در برخورد با بحران هاست و نه جمع‌آوری کمک‌های مالی. به گزارش سازمان ملل بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت جهان آواره هستند و 125 میلیون نفر هم به کمک و محافظت از جانشان نیاز دارند. بسیاری از دست‌اندرکاران این نشست و رهبران شرکت کننده در آن تأکید می کنند که با توجه به بحران‌ها و جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای نیاز به پیشگیری از بحران و محافظت از جان مردم بیش از پیش احساس می‌شود. در نشست دو روزه استانبول، رهبران بسیاری از کشورهای جهان مانند هلند، ایرلند، تشکیلات خودگردان فلسطین، اوکراین، گرجستان، لیبی، کویت، یونان، بلغارستان و فنلاند شرکت کردند. سازمان پزشکان بدون مرز که نهادی برای رساندن کمک‌های پزشکی به ساکنان مناطق بحرانی و جنگ زده است، این نشست را تحریم کرده. اما نمایندگان دیگر نهادهای بشردوستانه بین‌المللی در نشست استانبول شرکت کردند و امیدوارند رهبران جهان بتوانند برای کاستن از تعداد پناهجویان و آوارگان که ناشی از جنگ و تغییرات اقلیمی است، به راه حل‌های طولانی مدت و بنیادین دست یابند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 17:08 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مسئولان برگزاری انتخابات در تاجیکستان میگویند رای دهندگان متمم‌های تازه به قانون اساسی برای تقویت اختیارات امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور را تایید کردند. کمیسیون مرکزی انتخابات با اشاره به نتایج اولیه میگوید 41 متممی که به رای گذاشته شد حمایت بیش از 94% رای دهندگان را به دست آورد. همچنین میزان مشارکت 92% اعلام شده است. این متمم ها شامل لغو محدودیت دوره‌های ریاست جمهوری، پایین آوردن سن برای ریاست جمهوری از 35 سال به 30 سال و ممنوعیت تشکیل احزاب دینی است. تحلیلگران معتقدند پایین آوردن سن برای نامزدی پست ریاست جمهوری راه را برای ریاست جمهوری فرزند امام علی رحمان که هم اکنون 29 سال است می‌گشاید. امام علی رحمان حدود یک ربع قرن بر تاجیکستان حکومت کرده و منتقدانش او را به بی‌اعتنایی به آزادی‌های دینی، جامعه مدنی و دستورگرایی سیاسی متهم می کنند. باراک اوباما در پی سفر به هانوی پایتخت ویتنام اعلام کرد آمریکا ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی به ویتنام را به صورت کامل رفع می کند. ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی به ویتنام حدود 5 دهه پابرجا بود و 2 سال پیش بخشی از آن رفع شده بود. رویا کریمی مجد گزارش می دهد.
پس از 50 سال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حذف کامل تحریم‌های تسلیحاتی ویتنام از سوی این کشور خبر داد. رئیس جمهور آمریکا که برای دیداری 3 روزه به ویتنام سفر کرده است، در مصاحبه مطبوعاتی مشترک خود با همتای ویتنامی‌اش اعلام کرد با برچیده شدن تحریم‌های تسلیحاتی، اثر طولانی جنگ سرد میان دو کشور حذف می‌شود. The United States is fully lifting
the ban on the sale of military equipment. همچنین می توانم اعلام کنم که آمریکا قانون منع فروش تجهیزات نظامی به ویتنام را که حدود 50 سال پیش وضع شد کاملا لغو می کند. در این حال ما باید شرایط سختگیرانه ای از جمله موارد مربوط به حقوق بشر را که در قبال شرکای دفاعی من رعایت می کنیم در مورد ویتنام هم اجرا کنیم. اما این تغییر به ویتنام تضمین خواهد داد که می تواند برای دفاع از خود و پشت سر گذاشتن بقایای جنگ سرد به تجهیزات نظامی دسترسی داشته باشد.
تران دای کوانگ رئیس جمهور ویتنام نیز در ضیافت ناهاری که به مناسبت سفر رئیس جمهور آمریکا برگزار شد، اولین سفر باراک اوباما به ویتنام را بهاری گرم پس از سپری کردن زمستانی سرد توصیف کرد. پس از سال 1995 که روابط میان آمریکا و ویتنام به حالت عادی بازگشت، باراک اوباما سومین رئیس جمهور آمریکا است که به این کشور سفر می‌کند. آمریکا اواخر سال 2014 میلادی میزانی از تحریم‌های تسلیحاتی ویتنام را کاهش داد و اکنون این تحریم‌ها با سفر اوباما به طور کامل لغو شده است. تحریم تسلیحاتی آمریکا علیه ویتنام از سال 1984 به اجرا درآمد و آمریکا و ویتنام روابط دیپلماتیک خود بیش از 20 سال پیش از سر گرفتند. به گزارش رویترز، لغو تحریم تسلیحاتی ویتنام در حالی صورت می‌گیرد که چین پیش از این نگرانی‌هایی را در مورد موارد نقض حقوق بشر در ویتنام مطرح کرده است. در همین حال، ادعای مالکیت چین بر سر دریای چین جنوبی کشورهای منطقه را ناخشنود کرده است. پیشتر پنتاگون پرواز جت‌های چینی و بستن راه یک هواپیمای نظامی آمریکا در دریای چین جنوبی را اقدامی خطرناک توصیف کرد. بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا خواستار همکاری اقتصادی و نظامی بیشتر با ویتنام است و می‌خواهد ناوهای آمریکایی دسترسی بیشتری به آب‌های عمیق استراتژیک در خلیج کمران داشته باشند.
اما فیلم فروشنده به کارگردانی اسقر فرهادی توانست برنده جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد در جشنواره معتبر فیلم کن شود. هرچند نخل طلا به عنوان مهمترین جایزه این جشنواره به کن لوچ کارگردان کهنه‌کار بریتانیایی رسید. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
69مین جشنواره جهانی فیلم کن با پایانی خوش برای نمایندگان سینمای ایران همراه شد. اسقر فرهادی، کارگردان و نویسنده نام‌آشنای سینمای ایران، توانست جایزه بهترین فیلمنامه را برای فیلم فروشنده از آن خود کند و شهاب حسینی هم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد این جشنواره باشد. فیلم فروشنده تازه ترین اثر اسقر فرهادی کار مشترک ایران و فرانسه است و در آن شهاب حسینی و ترانه علی دوستی بازیگران اصلی هستند. فروشنده به ماجرای زندگی و رابطه زن و شوهری به نام رعنا و عماد می‌پردازد که در حال بازی در نمایش مرگ فروشنده شاهکار آرتور میلر هستند. اما نخل طلای این دوره برای فیلم من دانیل بلیک به کن لوچ کارگردان 79 ساله و با سابقه بریتانیایی رسید. این دومین نخل طلای این کارگردان است. این فیلم نگاهی دارد به مصائب طرح ریاضت اقتصادی در بریتانیا که زندگی یک مرد میانسال را به خطر انداخته است. از سوی دیگر جایزه بهترین کارگردانی این دوره هم به طور مشترک به دو کارگردان اهدا شد. کریستیان مونجیو از رومانی برای فیلم فارغ التحصیلی و همچنین اولیویا سی برای فیلم خریدار شخصی از کشور کانادا. در جشنواره کن امسال جایزه بهترین بازیگر زن نیز به ژکلین خوزه بازیگر فیلیپینی فیلم مامان روزا تعلق گرفت. جشنواره بین المللی فیلم کن جشنواره ای سالیانه است که در شهر زیبا و ساحلی کن فرانسه برگزار می شود. این جشنواره یکی از باشکوه ترین رویدادهای سینمایی جهان است و محلی است برای پیش نمایش فیلم های جدید و رقابت آنها با یکدیگر. رئیس هیئت داوران جشنواره امسال جورج میلر کارگردان تهیه کننده و فیلمنامه نویس سرشناس استرالیایی بود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شما در مورد جایزه بهترین فیلمنامه و بازیگر مرد برای فیلم فروشنده چه فکر میکنید؟ با این شماره با ما در میون بذارید. 20420221122112 که تلفن پیامگیر رادیو فرداست. شما میتونید در فیسبوک رادیو فردا هم نظرات خودتون رو منتشر بکنید. facebook.com/radio.farda. به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.